خانگی است. سهم منطقه حفاظت شده کبیرکوه از پرندگان ایران که تاکنون گزارش شده 46 گونه می باشد که در 7 راسته و 19 تیره جای می گیرند. این منطقه با توجه به تنوع زیستگاه‌ها از نظر تنوع گونه‌ای پرندگان نیز غنی می باشند. امیدواریم در سفر به استان زیبای ایلام از این منطقه حفاظت شده کبیرکوه دیدن فرمایید.
هموطنان عزیزم، در این لحظه نوبت میرسه به برنامه پردیس.
پردیس. شب و روز بهاریتون خوش و معطر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. یک پردیس دیگه آغاز شد، پردیسی که یک سفر ذهنیه از کلام ما تا قلب شما، از باور ما تا وجود شما، از جملات مشترک زبان فارسی. پردیس یک دنیا معنا داره. در این پردیس تصمیم داریم به سراغ نمادهایی بریم که برای شما شاید یک سفر گذری بوده در جغرافیایی از ایران زمین، اما محل مکس است. اجازه بدید سخنور شکیبای ما، جناب شهریار سیروس، پژوهشگر ارشد هنر و نقاش زبردست، با کلام تصویرگر خودشون ما رو ببرن به یکی از ارکهای قدیمی و در کنار کاربردهایی که برای ما میگن ما رو رهنمون کنن به یک نگاه دقیق تر. وقتتون بخیر، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. ایام رو تبریک میگم خدمت شنوندگان عزیز شما و همکارانتون.
سپاسگزارم.
و بله، همونجوری که گفتید میریم به یک ارک در مرکز شیراز، در قلقله و خیابان و کوچه و بازار و فروشگاه، ترافیک، یک مرتبه از یک در کوچک وارد یک بهشت میشیم که ظاهری زمخت داره. خیلی این عجیبه، یعنی چیزی که من در بین بسیاری از شاهکارهای معماری شیراز، علل خصوص ما قبل دوره قاجار، شما با فضاهای لطیفی روبرو هستید، اما ارگ کریم خان فضای بیرونیش بسیار زمخته. قلعه است
تمام آجوری،
تمام آجوری، دیوارهای بلند و 4 برج در اطراف که بر اثر زلزله یکی از برج‌ها هم قدری کج شده و یک منظره بیشتر دلخور آور به وجود آورده و فاقد منفذهای فراوان، با منفذهای حد اقلی. مایی که بیرون وایسادیم مقهور این فضا میشیم، ولی وقتی از در وارد میشیم گویی که از حالی به حالی میریم. یک مرتبه وارد یک باغ میشیم، عروسی‌های بسیار زیبا با پنجره‌های چوبکاری شده فوق‌العاده ظریف و لطیف، فضایی بسیار دلانگیز. و جالب اینه که این ارگ با وجود زمانی که در دل تاریخ گذرونده و در مرکز شهر شیراز بوده کاربری های متعدد داشته و شاید لحظات تعیین کننده ای از تاریخ ایران رو در درون خودش به یادگار داره، از ارگ حکمرانی بگیری تا زندان،
مثل قلعه فلک الافلاک یک زمانی زندان بوده برشان
و بعد تبدیل شد مدتی به ساختمان مرکزی میراث و الان موزه با اون حوض زیبای کم عمق خوشگلی که در مرکزش داره، که یادمون باشه آب که عنصر کیمیاست، عنصر گرانقدر فلات ایرانه، با معجزه، با بهترین مکانیزم هایی که در طول تاریخ یک قوم تونستن ابداع بکنن از طریق قنات ها میاد تا برسه به یک باغ. ولی به باغ که میرسه یه مرتبه اون قنات تبدیل میشه به رگ حیات. نه تنها قنات، اون آب برای آبیاری داره استفاده میشه، این حداقل کاری است که داره میشه.
ظاهرا بنا رو هم داره نقاشی میکنه، رنگ میده، نور میده، صدا میده، زندگی و حیات میده.
ببینید مثلا فرض بفرمایید که شاید اصلی ترین المان، عنصر بصری در هنر ایرانی تقارنه.
دقیقاً.
و معماری آب در باغهای ایرانی اولین کارش اینه که این محور تقارن رو تعریف میکنه.
دقیقاً.
و حالا همونجوری که شما فرمودید، ببینید مثلا فرض بفرمایید که ما در گویش ایران باستان هم پروفسور شاپور شهبازی، هم رالف نورمن شارپ، هم والتر هینز، همه پردعیزه رو به معنای مکانی برای آرامش تعریف کردند، ترجمه کردند. و شما ببینید که عنصر آب با صداش، با رنگش، با هوایی که ایجاد میکنه، با زندگی که ایجاد میکنه، یک هویت یگانه ای رو این عنصر به باغ میده که باغ رو اجازه بدید که این رو بگم و صحبتم رو کوتاه
کنم.
ما در اوج اندیشه عرفانی خودمون، جایی که مولوی میگه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، ما به راحتی میتونیم بگیم که این آب هست که نماد ملکوت بر روی زمین میشه.
احسنت، احسنت. یک آینه بیغلقش هست از آنچه که تصویر آسمان و زمین رو در یک لحظه منعکس میکنه.
و ببخشید، و شما میبینید که ما از قرآن و جعلنا من الماء کل شیء حی تا ارزش آب به عنوان چهار عنصر اصلی در تفکر حتی ما قبل زرتشتی، اینها رو گرده هم آوردیم و شده رگ حیات.
این که میگیم ایران موزه است زنده و پرنفس همینجا. کلام شما ما رو به اندیشه واداشت. امیدوارم در این شب پرستاره بهاری لحظاتی فکر کنیم، خودمون رو بر بالای آن برج‌های دیدبانی ارگ کریم خانی ببینیم و به شب پرستاره ایرانی بیاندیشیم، شبی که این لحظهش به ما تعلق داره و هزار سال بعد یک ایرانی دیگر انشاءالله هنوز بر فراز این برج بتونه به آسمان فیروزه ایران نگاه کنه. با هم سری بزنیم به گالری ها و موزه هایی که در برنامه پردیس به شما معرفی میشن.
سرسرا
سلام به شما خوبان رادیو گفتگو بخش سرسرا. شاید خیلی از شما علاقمند به کار نگارگری باشید و دوست دارید در این ایام نوروز سری بزنید به موزه های نگارگری تهران یا شهرستان های ایران عزیز. من پیشنهاد میکنم سری بزنید به موزه استاد بهزاد که در مجموعه تاریخی فرهنگی کاخ سعدآباد قرار گرفته. در این باغ بسیار زیبا حضور پیدا کردیم که در مقابل موزه استاد بهزاد قرار گرفتیم. موزه‌ای که در کنار اون یک رودخونه قرار گرفته و در میون اون موزه های میر عماد، ملت، استاد فرشتیان و نظامی دیده میشه. شما میتونید از این فرصت استفاده کنید، علاوه بر موزه استاد بهزاد به موزه های دیگه هم سری بزنید و در این ایام بهاری از فرهنگ ایران بیشتر با اطلاع بشید، به خصوص هنر نگارگری. با ما همراه باشید در این گزارش. خب دوستان عزیز، الان رسیدیم در کنار سرکار خانم سید طاهره شیربچه، مسئول موزه استاد بهزاد. من حضورشون سلام عرض میکنم، این عید باستانی رو بهشون تبریک عرض میکنم و خدا قوت میگم، به خاطر اینکه این روزهای بهاری مردم موزه ها و زیبایی های طبیعت مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ صدآباد رو انتخاب کردن.
سلام عرض میکنم به شنوندگان سرسرا در رادیو گفتگو، عیدتون مبارک. به موزه بهزاد خوش آمدید. موزه استاد حسین بهزاد در سال 73 به واسطه اهداء حدود 300 اثر از آثار استاد بهزاد به سازمان میراث فرهنگی به مناسبت 100مین سالگرد تولد این هنرمند نامدار ایرانی این موزه افتتاح میشه. استاد حسین بهزاد اصولا میتونیم به عنوان پدر نگارگری معاصر ایران ازشون یاد کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تغییراتی رو که ایشون در این شیوه نقاشی ایجاد کردن پایه‌گذار شد برای اینکه نقاشان دیگه همزمان خودشون تا الان بتونن به شیوه دیگه این روش نقاشی رو تغییر بدن، چرا که سالیان سال بود که این روش بعد دوره صفویه تقریبا در این شیوه نقاشی تغییرات ایجاد نشده بود و همش تکرار و تقلید بود. حسین بهزاد همیشه میگفتش که من در فکر اینم چیکار کنم این هنر ملی از بین نره. به همین دلیل بعد یه سفر 13 ماهه‌ای که در سال 1314 به فرانسه میکنه، بعد مراجعت میگه که این سفر من رو شکفته کرد و فهمیدم که چه ویژگی‌هایی رو باید داخل این شیوه هنری بکنم که هم ویژگی‌های ایرانیش حفظ بشه و هم با هنر روز دنیا همخوانی داشته باشه. به همین دلیل تغییراتی رو ایجاد کردن که عزیزانی که تشریف میارن تو موزه در گالری های مختلف موزه استاد بهزاد شاهد آثار استاد بهزاد چه به روش قدیم و چه سبک خاص ایشون هستن که به صورت موضوعی و تقریبا دوره‌ای آثار در این موزه چیده شده.
علاقه من اینه که به کار نگارگری هستم، به خصوص آشنایی بیشتری دارم با این استاد فرهیخته استاد بهزاد که میتونم به مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ صدآباد حضور پیدا کنم. چه زمانی رو بهتر انتخاب کنم برای حضور؟
اصولا عزیزانی که به صورت تخصصی میخوان ببینن آثار رو، خب بهتره که بعد ایام نوروز بیان بازدید کنن. چرا؟ به خاطر اینکه ایام نوروز واقعا این مجموعه به خاطر هم زیبایی محیطش و هم خب مسافران عزیزی که میان خیلی شلوغه. ولی تمام عزیزانی هم که تو نوروز به این موزه میان، ما به صورت خیلی جدی و صمیمانه تمام توضیحاتی که لازم باشه به تمام بازدیدکنندگان محترم میدیم. ساعت بازدید عزیزان در اصلا نیمه اول سال از مجموعه صدآباد و موزه بهزاد 9 صبح هستش تا پیش از 7 بعد از ظهر.
بسیار عالی. اما دوستان عزیز شنونده، حتما میدونید که وارد شدن به موزه باید نکاتی رو رعایت کنید، چون موزه قوانین خاصی داره برای حضور، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. یه سری اصولی هستش که مانند این که خیلی آرام صحبت کنن، داخل موزه با موبایل صحبت نکنن، عزیزانی که بچه همراهشونه حتما باید بچه هاشون رو در کنار خودشون نگهداری کنن و نذارن که بچه ها بخوان احیانا دور بشن ازشون. اگر از مونوپاد میخوان استفاده کنن تو ایام نوروز، واقعا این امکانش نیست بخوان تو موزه ها مونوپاد داشته باشن، یا حتی بعضا به دلیل شلوغی اصلا اجازه عکس برداری داده نمیشه تو موزه ها. مواردی که هستش که باید حتما رعایت بشه.
ساختمون چند طبقه هست؟
این ساختمون در واقع دو طبقه، یک طبقه و زیر زمین داره که فعلا در طبقه دومش ما موزه رو چیدمان کردیم و عزیزان میتونن تشریف بیارن.
با چه تعداد آثار؟
فعلا داخل موزه بهزاد حدود 90 اثر در معرض نمایش هست.
خیلی متشکرم. امیدوارم هموطنان عزیز در این روزهای بهاری فرصتی کنن به اتفاق خانواده‌های محترمشون حضور پیدا کنن در مجموعه تاریخی فرهنگی
فرهنگی کاخ سعدآباد و از موزه استاد بهزاد که در قلب مجموعه سعدآباد قرار گرفته بازدیدی به عمل بیارن. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
باغ سرا.
خب بله، به بخش باغ سرا رسیدیم از برنامه پردیس لیست. میخوایم به یک باغ بهشتی دیگه سفر کنیم، به جایی که ما رو با آسمان وصل میکنه و راهنمای ما کسی نیست جز خردمند دانش آگاه جناب دکتر یوسف منصورزاده، دانشیار مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی. وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه پردیس، در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم. امروز آشنا میشیم باغ موزه‌ای که در شرق ایران ما قرار داره، باغ اکبریه که در خراسان جنوبی در بیرجند هستش، یکی از زیباترین باغهای تاریخی کشورمون هست که در سال 2011 ثبت جهانی یونسکو شده. و این باغ موزه در از در منطقه شرق ایران یکی از زیباترین باغهاییست که در اونجا آب و معماری و طبیعت با هم تلفیق شده و زیباترین فضاها رو به وجود آورده. این باغ حدوداً 4.5 هکتار مساحت داره که در اواخر دوره زندیه ساخته شده و در دوره قاجاریه هم بخشی از اون تکمیل شده و در اصل تلفیقی از هنر معماری اسلامی و یه مقدار الهاماتی از روسی هم و معماری ایرانی رو در اونجا میبینیم در فضاهای معماری ایجاد شده. همون محور تقارن و چهار باغ بودن سنت باغسازی ایرانی در اونجا به خوبی اعمال میشه. یه مقدار شیب در اونجا ایجاد شده که از ویژگی های باغ ایرانی هست و محور تقارن، و این که بناها هم در مرکز محور اون تقارن ایجاد شده که در یه مقدار در ارتفاع قرار گرفته، این هم از ویژگی های باغ های ایرانی که در اونجا اعمال شده. ولی اون چی که بسیار اهمیت داره اینه که تناسب اون ورودی اون باغ چه در قسمت‌های سقف ورودی از تزئینات مقرنس‌کاری بسیار زیبایی در اونجا استفاده شده و اون تناسب ورودی با بناها و اون مسیر درختکاری‌هایی که در اونجا صورت گرفته یک تناسب زیبایی رو به وجود آورده. و همینطور آب رو در حوض‌هایی که در کنار عمارت‌ها به وجود آمده هم درخت‌ها در این حوض‌ها منعکس میشه و هم بناها، و این طاق‌نماهای بسیار زیبایی که در بناها ایجاد شده، طاق‌های جناقی شکل و اینها، اینجا یه زیبایی خاصی رو در اینجا به وجود میاره. زیبایی این قسمت از بنایی که در دوره قاجاریه ساخته شده و تالارهای بزرگی هم درش وجود داره، در اصل میشه گفت که زیباترین معماری ایرانی در اونجا به نمایش گذاشته شده. از گنبدهای کلافرنگی استفاده شده، مقرنس‌کاری ها، منبت‌کاری ها، و از آینه های بسیار رنگی در اونجا استفاده شده که فضا را خیلی زیبا جلوه میده و کاربری اونها امروز عوض شده. در اون فضاها امروز ما موزه باستانشناسی رو داریم که کل باستانشناسی منطقه خراسان رو و خراسان جنوبی رو در اونجا به نمایش میذاره. موزه مردم شناسی رو داریم که فرهنگ عامه مردم خراسان جنوبی اونجا با تمام ابعادش در اونجا به نمایش گذاشته شده. مجدداً در همون فضاهای زیبا عروسک‌های منطقه خراسان جنوبی یک موزه‌ای درش ایجاد شده، و همینطور موزه مشاهیر که کسی که وارد اون موزه میشه، اون سایت میشه، در از هم با باغ ایرانی آشنا میشه و هم یک معماری تلفیقی بسیار زیبا و هنر آب و حوزه هایی که در اونجا استفاده شده و هم با فرهنگ کل منطقه خراسان جنوبی، یعنی هم از باستانشناسی و مردم شناسی و عروسک های منطقه و همینطور مشاهیر. امیدواریم که گردشگران ما در این تعطیلات عید بتونند از این مکان زیبا بازدید کنند که در 5 دقیقه نمیشه این رو توضیح داد، بلکه از نزدیک انشاءالله تمام قسمت ها رو ببینند
انشاءالله. چه و چه تصمیه خوبی داشت باغ اکبریه، انقدر اکبر و بزرگ است که این مجموعه فرهنگی و هنری تونسته در خودش جا بده و به عنوان یک میراث زنده تاریخی در دستان ملت بزرگ ایران قرار بگیره. پردیس دیگر در اینجا به پایان رسید، اما پردیس باوری است در ذهن ما ایرانیان که با هر بهار از نو زاده می شود. خدا نگهدار.
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. یک دل دن یک یک دل کن یا سنه هم یا سنه هم وانگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل دن یک یک دل کن.
شب بخیر، اینجا رادیو گفتگو، کنارتون هستیم با تمام احساس و ارادت.
گلگشت
به نام خالق هستی. من سینا شاملو از اصفهان در خدمت شما عزیزان هستم با بخش گلگشت. وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. استان اصفهان به علت استقرار در فلات مرکزی ایران با تنوع آب و هوایی و توپوگرافی ویژه و نیز همجواری با زاینده رود از تنوع گیاهی و جانوری مناسبی برخورداره. زاینده رود انواع ماهی ها مثل زردپر، انواع سیاه ماهی، قزلالای خالدار، کپور و رنگین کمان رو داره و صیادان میتونن در زمانی که تعیین شده صید کنن. اصفهان جولانگاه حیواناتی از قبیل قوچ، میش، کل، بز و آهو هست و هر ساله از 15 مهر ماه تا پایان بهمن ماه برای شکارچیان دارای پروانه شکار آزاده. هرچند امروزه به خاطر حفظ گونه ها خیلی از شکار حیوانات استقبال نمیشه و حتی شکارچیان هم رغبت چندانی برای شکار نشون نمیدن. عزیزان، در مورد حیات وحش اصفهان صحبت میکنیم. بعد از ماهی ها و حیوانات میرسیم به پرندگانی که در حیات وحش اصفهان هستن. در این منطقه حفاظت شده انواع پرندگانی مثل مرغابی، چنگو یا بد، قاز، کبک، تیهو، باقرقره و دیگر پرندگان نیز در حال پرواز و زاد و ولدن. منطقه قمشلو که در غرب اصفهان واقع شده از پناهگاه‌های حیات وحش استان و منطقه موته که بین شهرستان‌های کاشان و محلات و گلپایگان، خانسار و میمه قرار داره، عمدتاً به منظور حمایت از آهوان هست و گاهی گله آهون در جاده های اصلی قابل مشاهده هست. منطقه کلاه قاضی هم یکی دیگه از حیات وحش اصفهان و از شرق تحت تأثیر کویر و از غرب تحت تأثیر رشته‌کوههای زاگرس. پستانداران این پناهگاه عبارتند از کل یا بز کوهی، قوچ و میش، آهو یا غزال ایرانی، پلنگ، خرگوش وحشی، گرگ، کفتار، شغال، گربه شنی، روبا و غیره. و پرندگان آن نیز شامل کبک، تیهو، گنجشک، عقاب‌ها، بالابان و شاهین و کلاغ سیاه و خانواده هدهد. خزندگان منطقه مشتمل بر افعی شاخدار ایرانی و مار جعفری هست. پرداختن به حیات وحش اصفهان بسیار وسیع و زمان اندک. امیدوارم این بخش مورد توجه شما شنوندگان عزیز و دوستداران طبیعت و حیات وحش قرار گرفته باشه. تا یه فرصت دیگه همگی شما را به خدای خالق هستی میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.